بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. اینکه الگوی کاملی از زن کسی مثل بنده در یک چنین فرصتی و چنین مجلسی بخواد ارائه بده طبیعتا یک توقع غیر منطقی و فراقدرت امثال بنده است. اما من سعی میکنم در دو بخش به دو محور بپردازم، در هر محور به چند نکته، چون جلسه در واقع بزرگ داشته میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها و یادمان روز زن برگزار شده. در بخش اول من چند نمونه از آموزه‌های حضرت فاطمه سلام الله علیها رو در چند روایت تقدیم میکنم خدمتتون، و در بخش دوم به بعضی از پیشنهادهایی که با عناوین فمینیستی، نو فمینیستی، فمینیستی لیبرال، سوسیال، فمینیزم پست مدرن و این قبیل چیزها ارائه شده، به بخشی از اونها اشاره میکنیم که ببینیم بخشی از این محورهای پیشنهادی امروز در خود غرب به کجا رسیده و آیا همه ابعاد نیازهای انسانی زن و نیازهای زنانه این انسان رو و حقوق او رو دیده یا خیر، و معالن به لحاظ نظری و عملی به نفع زن و به نفع جامعه بوده و هست یا خیر، و همینطور چرا چون این پیشنهاداتی ارائه شد. بخشی از پیشنهادات که فمینیستی نامیده میشه در فضای فرهنگی غیر اسلامی قابل فهمه، موجه به مفهوم، نه به مفهوم منطقی و درست بودن، موجه است به مفهوم طبیعی بودن. پیشنهادهایی در یه نظام اخلاقی حقوقی ایدئولوژیک مادی میشه در مورد بازیافت بخشی از حقوق زن و کرامت زن در خلأ مفاهیم اسلامی، ممکنه اونجا موجه به مفهوم طبیعی به نظر بیاد، اما همونها عیناً اگر بخوان در یک فرهنگ اسلامی دینی، و مرادم جامعه مسلمان لزوماً نیست، فرهنگ اسلامی که این دوتا با هم تفاوتهایی دارن، صورت بگیره، اون وقت با تناقضها، مشکلات و بعضی گرفتاری‌های نظری و عملی مواجه میشه. در بخش اول من چند روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها عرض بکنم و بعد در بخش دوم به بحث فمینیسم از این موضعی که و منظری که عرض کردم اشاراتی داشته باشم. ما در مورد زن هم با هویت جنسی زن، یعنی زنانگی این انسان، و هم با هویت انسانی او که البته این دوتا رو از هم در بیرون و در واقع تفکیک نمی کنیم، این تفکیک تو ذهنه، رو کاغذه. در هر دو مورد روایاتی از حضرت زهرا سلام الله علیها عرض بکنم، زنانگی، حرمت و حقوق و هویت زنانگی زن و انسانیت. در بعد اول به این روایت از ایشون استناد میکنم که از حضرت فاطمه سلام الله علیها نقل میشه، خطاب به جامعه، خطاب به خصوص مردان، فرمودند یکی از ملاکهای مهم دینی برای ارزشگذاری مردان این است که تا چه حد به زنان احترام میگذارند. خیارکم اکرمهم لنسائهم. حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند که یک ملاک برای ارزشگذاری که مردان تا چه حد به کرامت رسیدند و تا چه حد شخصیت درست انسانی دارند این است که ببینید اینها به زنان تا چه حد و چگونه احترام میگذارند. بهترین شما کسانی هستند که به زنان بیش از بقیه احترام بگذارند، با حقوق زنان محترمانه مواجه بشن، با اونها مؤدبانه سخن بگن و نه در گفتار تعابیر توهین آمیز به شوخی یا جدی، و نه در سبک زندگی بیتوجهی به کرامت زن نداشته باشن. اینا رو پس این نکته اول، حدیث اول از حضرت زهرا سلام الله علیها در باب دغدغه اصلی فمینیزم که حقوق زن و کرامت زن کجاست. دغدغه دوم که ریشه ای تره بحث اومانیزمه، تا توجه به انسانیت انسان به طور عام و انسانیت زن به طور خاص. چند روایت هم در این باب، در باب کرامت انسان به نحو عام، در یکی دو روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها عرض میکنم. پس بخش اول حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان یک معیار برای ارزش گذاری و نمره دادن به مردان که کدام دسته از مردان مسلمانند، انسانند، انسانترند و از شرافت انسانی برخوردارند، این است که ببینید این مردان در گفتار و در زندگی با زنان به نحو عام و با زنان خودشون به نحو خاص چگونه رفتار میکنند، چگونه سخن میگن، به حقوق اونها به چه چشم نگاه میکنند، از ضعف جسمانی زن نسبت به خودشون سوء استفاده میکنن یا نمیکنن. این تعبیر اکرم للنساء شامل همه این موارد هست. یعنی هر مردی که به کرامت زن بیشتر احترام میگذارد اون مرد انسان تر است. پس این یک شاخصه از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها دغدغه همه کسانی که نگران کرامت و حقوق زن، با احترام سخن گفتن به زن، با زن توجه به مشکلات او، مسئولیت‌های او، محدودیت‌های او، اختیارات او و همه اینها. این یک کلید واژه، این یک کلید واژه پاسخ دغدغه‌های فمینیستی در کلام فاطمه زهرا سلام الله علیها. جامعه با تعبیر از زهرا میشه جامعه ای که هرچه بیشتر اکرم للنساء باشد، یعنی اکرام کننده زنان. تو هر جامعه ای که زنان محترمترند، کرامتشون بیشتر رعایت میشه از ناحیه مردان، اون جامعه و اون مردان، اون نحو مدیریت، اون نحو تعلیم تربیت، اون رسانه، اون خانواده چیان؟ خیار یعنی چی؟ برترند. اونها برترند، اونها بهترند. این دغدغه فاطمه زهرا سلام الله علیها در باب احترام به زن و حقوق و کرامت زن. مردانی مؤمن ترند که به زنان بیشتر احترام بگذارند. مردانی که به زنان توهین میکنند یا حقوق اونها رو آگاهانه پامال میکنند از انسانیت و از ایمان اسلامی به همان اندازه دورند. پیام های زیادی تو این روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها هست که من به همش حالا فرصت نمی کنم اشاره کنم. رابطه روایت ما اصلا شاخص انسانیت که فقط نه فقط در رابطه مرد و زن، در رابطه با همه روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، مدنی اینا رو باید رعایت بشه اینه. یکی دیگه از شاخص هایی که در روایات اهل بیت آمده اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن مردم دو جورن، حالا چه تو خانواده بین مرد و زن، چه در جامعه. یه عده بدنه منه فی تعب، خودشونو تو زحمت میندازن، و ناس منه فی راحه، تا دیگران از دست اونا راحت باشن و به دیگران استراحت بدن، به اونا کمک کنن. فرمودن این که شاخصه های مؤمنه. مؤمن کسیه که خودشو گاهی تو دردسر میندازه تا دیگران در راحتی باشن. به طور مشخص رابطه زن و شوهر تو خانواده یکی از ملاکاش اینه. مرد مؤمن، زن مؤمن کسیه که بدنه منه فی تعب، بدنش از دست خودش در عذابه، مدام کار میکنه، تلاش میکنه، مثبت، فعال، اهل خودمحوری، تنبلی، مفتخوری، انگل صفتی، آویزون شدن از دیگری، تحمیل مشکلات خودش بر همسرش یا بر دیگری کمتره، و بیشتر الناس منه فی راحه، بیشتر به فکر این که زنش یا شوهرش از دست او در آسایش باشه و به او خوش بگذره. وقتی دو طرف با هم یه همچین نگاهی داشته باشن، او هر دو طرف بهشون خوش میگذره، به هم خدمت میکنن، هر دو هم مخدومن هم خادم. عکسش فرمودن منافق یا کافر کسیست که به عکس این روایت عمل کنه دیگه، یعنی میشه انگار بدنه فی راحه، مدام به فکر راحت طلبی خودشه. یعنی فرض کن مرد یا زنی مدام فکر میکنه چطوری میتونم از همسرم بیشتر کار بکشم، من کمتر کار بکنم، بیشتر او استثمار بکنم، من بیشتر لذت ببرم. و ناسو و ناس من هفی تعب اون دیگری هی تو مشکلات افتاد یکی از دلایل طلاقهای گرم و سرد توی خانواده ها و روابط سرد در مناسبات انسانی اجتماعی که حالا به روایت دسته دوم عرض میکنم که از فاطمه سلام الله علیها میفرمان جامعه اسلامی و انسانی چه جامعه ایست حالا جدا از خانواده از جمله در خانواده نگاه به انسان همینه که مردم روابطشون با هم شاد و دوستانه و خادمانه است یا استثمارگرانه و خودمحورانه بند خدایی تو فرودگاه بودم یه وقت آمد جلو پرسید گفت من یک مشکلاتی دارم و اینا میخوام ازدواج کنم به نظر شما اگه ازدواج کنم مشکلات من حل میشه گفتم نه مشکلات شما بیشتر میشه برای اینکه هدفت از ازدواج اینه که مشکلات خودت حل شه وقتی ازدواج میکنی دو طرفین مشکلات هر دو باید بهش توجه کنی اگه به فکر مشکلات خودتی مشکلاتت بیشتر میشه چون بعد طرف هم میگه که خب پس منم به فکر مشکلات خودم باید باشم اصلا ازدواج تشکیل خانواده معنیش اینه که دیگه مشکلات هر کسی مشکلات اون دیگری هم باشه پس این تعبیر در روایات یک نکته و به طور خاص مسئله اکرام زنان این کلید واژه درست دوستان دقت کنید در خانواده و در بیرون خانواده در جامعه اکرام زنان احترام به زن مؤدب سخن گفتن به زنان حتی ما روایات در باب این متلکای جنسی شوخی ها و جوک های جنسی که توهین به زنه تصریح داریم در این باب تعذیر شرعی داره اصلا در فقه ما متلک جنسی به زن گفتن توهین جنسی کردن یا اتهام جنسی به زن وارد کردن تعبیر قذف قذف در فقه ما یعنی چی؟ یعنی اتهام جنسی به شوخی یا جدی با فحش یا بدون فحش متهم کردن زنی یا مردی و به طور خاص زنان به اینکه تو فاسدی تو خرابی تمام اینا در بحث فقه ما تعذیر شرعی داره یعنی تازیانه شلاق داره چه در قالب جوک چه شوخی چه جدی چه دعوا چه با فحش چه بدون فحش با طعنه پس این اکرام زن شما خیلی تعمیمش بدید اکرام زن شامل حفاظت از حقوق زن سوء استفاده نکردن از نقاط ضعف زن چون که مرد هم نقاط ضعفی داره و زن نباید سوء استفاده کنه و و و یک ارتباط انسانی بین مردان و زنان و به خصوص در خانواده که جامعه کوچکه شروع میشه تا کل جامعه بزرگ جامعه که یک خانواده بزرگه به تعبیر اسلامی که قرآن کریم میفرماد همه بشریت یک خانواده این همه تون برادر و خواهرید فرزندان آدم و حوایید تمام 7 میلیارد انسان در سراسر جهان از هر نژادی همه خواهر و برادرید همه یک خانواده اید همه باید به هم دیگه عشق بورزید و به هم خدمت کنید و مدارا اصل مدارا در جامعه و در خانواده و حالا چون بحث روز زنه خطاب به مردان یکی از تأکیداتی که در روایات اسلامی شده و در خود قرآن قبل از او شده فرمان به مردان است که با زن و با زنان مدارا کنید یعنی تحمل رو بالا ببر با نرمی و رفاقت بدون خشونت کلامی و خشونت بیشتر از کلامی این تعبیر که فرمودن که از اخلاق انبیاء یکی حب النساء در همه آیین همه انبیاء الهی محبت به زن و احترام به زن جزء آداب همه ادیان الهی است فرمان خداوند است در همه دوران ها حب النساء محبت به زنان احترام به زن و رعایت حقوق او و خدمت به او این اصل مدارا که در مورد هر کدوم از اینا که من عرض میکنم روایت خیلی زیاده من چون فرصت نیست میخوام به بخش دومم برسم از اینها عبور میکنم در باب رابطه مرد و زن در خانواده هم همینطور که هم روابط منطقی باشد هم انسانی و احساسی یعنی هم منطق هم احساس در روایات اسلامی بر هر دوش تأکید میشه نه فقط احساسی و غیر منطقی نه فقط منطقی خشک و بدون احساس هر دوش غلطه و به شکست منجر میشه هم واقع بینانه باشه به اصول و ضوابط توجه داشته باشن در این روابط و هم مبنا مدارا و محبت و اکرام باشه و به دو طرف در این باب اشاره میشه روایاتی در این باب هست که باز من فقط به یکی اشاره میکنم یکی از این طرف و یکی از اون طرف از اون طرف در روایت نقل شده که حضرت امیر میفرمان یه وقتی من و فاطمه در خونه مشغول کار خونه بودیم، من عدس پاک میکردم برای نهار و فاطمه مشغول روشن کردن دیگ بود، ایشون ما با هم صحبت میکردیم، حرف میزدیم و کارهای خونه رو با هم میکردیم. پیامبر اومدن خونه و سلام کردن و فرمودن که کدومتون خسته ترین؟ علی علیه السلام فرمودن که فاطمه، ایشون خسته ترند. فرمودن کدوم خسته ترین که من برم به او کمک کنم؟ از تعمیر فرمودن ایشون خسته ترند. پیامبر رفتن کنار فاطمه و مشغول کمک به ایشون شدن و اونجا این تعبیر رو فرمودن که مردی که اگر کس مردی میخواد بدون اینکه شهید بشود پاداش شهدا رو داشته باشه، کاری کنه در حد توانش که همسرش در کار خسته نشه و کمتر خسته بشه، و هر مردی که بدون غرور و طلبکاری در کار خانه یا غیر او به زنش، به همسرش کمک و خدمت کنه به زنش، نامش در دفتر شهدا ثبت میشه و هر خدمتی که به همسرش میکنه بخشی از گناهان اون مرد بخشیده میشه، کفاره گناهان اوست و خداوند به درجات او و عمل صالح او می افزاید. هر مردی که کمک کنه کار زنش سبکتر بشه. و از اون طرف فرمودن که ان من جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها. زن مجاهد، فعالیت جهادی زن یکیش از جمله اینه، من جهاد المرأة، نه اینکه تنها جهاد زن اینه، یکی از مراتب جهاد زن اینه که روابطش رو با شوهرش جوری تنظیم کنه به لحاظ عقلی، اخلاقی، حقوقی و احساسی و جنسی، از همه جهت، هر دو به هم، جوری رفتارش رو تنظیم بکنه که حسن التبعل یعنی رابطه درست و خوب با شوهر، نیازها و حقوق شوهرش رو بشناسه، روحیات او رو بشناسه و درست با شوهرش درست مواجه بشه. فرمودن زن مجاهد، زن شهید، کسیه که بتونه رابطه‌ش رو با شوهرش یک پروژه مهم بدونه، یک پروژه جهادیه، و همینطور مرد خدمت به زنش رو یک پروژه جهادی بدونه، پاداشی در حد شهادت. از دو طرف پس ببینید صحبت از عاطفه، انسانیت، فداکاریه که من زحمت بکشم تا همسرم راحت باشه، او بگه من زحمت میکشم تا او راحت باشه. این رو وقت تعمیم دادن در سطح جامعه، فرمودن اصلا یک جامعه اسلامی و غیر اسلامی رو اگه میخواید بفهمید مردم تربیت اسلامی پیدا کردن یا نه، ببینید که مردم بیشتر از این که خدمت کنن به هم دیگه لذت میبرن یا از این که دیگران به اونا خدمت کنن بیشتر لذت میبرن. او اولی جامعه اسلامی، سبک زندگی دینی اسلامی است، دومی سبک زندگی غیر اسلامی است. روایت دیگری که از حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتتون عرض میکنم، این پس بعد زنانگی، یعنی اگر دغدغه فمینیسم مسئله 4 تا حقوق مادی زنه که حالا بهش اشاره میکنم، فاطمه زهرا سلام الله علیها این دغدغه رو به اوج میبرن، میگن اصلا ارزش مرد به اندازه احترامی است که او به زن به طور عام در جامعه و زن خودش به طور خاص در خانه میگذاره، هم به حقوقش هم به عواطف او. و اما تو بعد بحث دغدغه های اومانیستی، بزرگترین دغدغه اومانیزم اگر اون بخش مثبتش رو عرض بکنیم، حالا جنبه های مادی و ماتریالیستی رو بذاریم کنار، چون اتفاقا بسیاری از بنیانگذاران اومانیزم وقتی که انسان و هیومن رو تعریف میکردن و میکنن تو آثارشون هست، شما میبینید بیشتر دغدغه هاشون راجع به ابعاد حیوانی انسانه، یعنی انسان ترکیبی است، انسان دو بعدیه دیگه، یه حیوانیت داریم ما هر کدوم از ما، یه انسانیت. اینا بیشتر دغدغه حیوانیت انسان در اومانیزم الهادی مطرح شد تا دغدغه انسانیتش. پاسخ فاطمه زهرا سلام الله علیها به این دغدغه انسانگرایانه، به این دغدغه اومانیستی چیست؟ بدون حذف ابعاد الهی انسان، بدون تعریف، ارائه تعریف حیوانی از انسان. حالا ببینیم فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمان به انسان در جامعه و در روابط انسانی چگونه نگاه کنید. یک روایت، این روایت از زهرا سلام الله علیها است که در بهار الانوار جلد 75 صفحه 401 فرمودند که از حضرت فاطمه سلام الله علیها پرسیدند که یه مردمی که بشه گفت روابطشون روابط اسلامی است، با هم دیگه به سبک درست دینی خلاصه زندگی و رفتار میکنن، هم تو دنیا راحت میتونن زندگی کنن، دغدغه ها و استرس ها و اضطراب هاشون اونا کمتر بشه، هم آخرت رو از دست ندن، ابدیتشون تأمین بشه، چون اومانیزم حد اکثر به دنیا میاندیشه، به ابدیت انسان نمیاندیشه، به همین 40-50 سال، در حالی که انسان یه موجود ابدیه، تمام نمیشه که. کرامت انسان رو باید در پروسه ابدیتش دید، نه فقط اینجا، یعنی هم به بعد مادی و هم معنوی، دنیوی و اخرویش، روحانی و جسمانیش، عقلانی و اخلاقیش، به همه توجه کن. اسلام 100 برابر دغدغه‌های فمینیستی رو در باب زن بدون صدمه زدن و 100 برابر دغدغه‌های اومانیستی رو در مورد انسان به طور عام بدون صدمه زدن به ابعاد الهی و جاودانه انسان رعایت میکنه. یکی دو تا روایت هم از حضرت زهرا راجع به روابط انسانی، احترام به انسانیت انسان‌ها فرمودن، ازشون پرسیدن که مردم چطوری با هم باید باشن در مناسبات اجتماعی، اقتصادی، تو بازار، تو خونه، بیرون خونه، تا بشه اون مردم رو مردمی سعادتمند دونست که دنیا و آخرتشون تأمینه. فرمودن بشرون فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنه. فرمودن از نظر فرهنگ الهی و انبیایی یک ملاک برای داوری این که باز مردم در روابطشون چقدر اسلامی هستند، خوشرویی مردم با هم دیگه است. حضرت فاطمه فرمودن در جامعه اسلامی هر کس از خونه میاد بیرون با دیگران روبرو میشه با لبخند و محبت روبرو بشه. این فرمودن از نظر ما یه شاخص است. خود حضرت زهرا همینطور بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها هر کس با ایشون مواجه میشد به آرامش میرسید. حتی کسی مثل علی سلام الله علیه که خودش لنگر آرامش این عالمه، اینقدر الهی است، خود حضرت امیر فرمودن یک تعبیری بعد از شهادت از زهرا، یکی از تعابیری که ایشون راجع به حضرت فاطمه فرمودن این بود، فرمودن در تمام زندگی مشترکمون حتی یک بار بیاد نمیارم که من چیزی گفته باشم یا کاری کرده باشم که ایشون ناراحت شده باشه، یا ایشون چیزی گفته باشن یا کاری کرده باشن که من ناراحت شده باشم. در تمام زندگی مشترک حتی یک خاطره بد من از ایشون و ایشون از من نداشتیم و نداریم. نکته دوم فرمودن در تمام این زندگی بیاد نمیارم حتی یک بار من به ایشون دستور داده باشم که شما باید این کار رو بکنی، و هرگز بیاد نمیارم ایشون در یه موردی که میدونن نظر من چیه خود ایشون عمل نکرده باشه یا خلاف اون عمل کرده باشه. ما یک خانواده داشتیم بدون امر و نهی و دستور، بدون هیچ توهین و خاطره تلخی از هم، بدون هیچ تحمیل و توأم با عشق و خدمت به هم دیگه. و بعد این تعبیر سوم از تعبیر تو همین روایت راجع به حضرت زهرا خیلی مهمه. فرمودن من هر وقت که توی مسائل زندگی یا مبارزه و کارا و فعالیت‌های اجتماعی و فردی اینا خسته می‌شدم و به ستوه می‌آمدم، تحملم کم می‌شد، خودم رو می‌رسوندم به فاطمه، می‌نشستم با ایشون حرف زدن، به چهره او نگاه می‌کردم و با او حرف می‌زدم و به آرامش می‌رسیدم. حالا این حرف رو علی می‌زنه، امیرالمؤمنینی که تکیگاه همه، کسی که میگه من به تنهایی یک طرف باشم، تمام عالم یک طرف، وقتی بحث حق و باطله من ذره ای نمیترسم و نتردید میکنم و تا آخر عمر مبارزه میکنم و خسته نمیشم. علی با این عظمتش میگه، میفرماد که ایشون من هر وقت قصه میامد سراغم، میخواستم افسرده بشم، بر من فشار میامد، میامدم به فاطمه، خینار ایشون مینشستیم و با ایشون حرف میزدم، به چهره فاطمه که نگاه میکردم آرام میشدم. خب خود حضرت فاطمه آرام بخش بود به جامعهش، به زنان جامعه، هم فعالیت در خانه، هم فعالیت علمی اجتماعی. میدونین ایشون شاگردان زیادی داشتن، مرد و زن. یکی از شاگردان ایشون جناب سلمانه، سلمان حکیم الهی که پیامبر فرمود سلمان از اهل بیت، سلمان حکیم اصلا. سلمان و یه عده از اصحاب می آمدن، مردان و زنان، جلساتی داشتن که حضرت فاطمه استاد بودن و اینا گوش میکردن و یادداشت میکردن. در عرصه عبادت حضرت زهرا اونطور، در عرصه چی و توی روابط اجتماعی احترام به انسانیت انسان. فرمودن بشرم فی وجه المؤمن یوجب لصاحبه الجنه، هر کس میخواد بهشتی باشه بدون شرطش اینه که در دنیا به مردم در روابط اجتماعی اخم و تلخی نکنه و با همه با محبت و لبخند روبرو بشه. بشر یعنی روی گشاده و لبخند. فرمودن رابطه اسلامی اینه که مردم همه هر روز هر کس به هر کس میرسه در چهره دیگری لبخند ببینه، نه خشونت، نه اضطراب، نه عصبانیت. بعد از ایشون پرسیدن که خب اگر طرف اصلا از دین و مذهب ما نیست، ما رو قبول نداره اصلا، توی خط دیگه اونا چی؟ اصلا با ما مخالفن. خیلی دقت، خیلی جالبه. حضرت فاطمه فرمودن و بشرون فی وجه المعاند المعادی یقی صاحبه عذاب النار. فرمودن لبخند زدن به مخالفین هم شما شرط جهنم نرفتن است. میخواد جهنمی نباشید، به کسایی که شما رو قبول ندارن با اونا هم با محبت رفتار کنید، نه ای که با باطل مماشات کنی ها. خود از فاطمه در برابر فساد و کفر و ظلم ایستادن دیگه، قهرمان نهی از منکر و قهرمان انتقادات و اعتراضات اجتماعی فاطمه، بلکه شهید انتقاد اجتماعی است. خانمی که به روایت مشهور خب 18 ساله بودن، یعنی از همه دوستانی که اینجا هستن از خانوما و اینا همه سنشون کمتر، طبق روایت ضعیف‌تر 23 ساله، طبق روایت خیلی ضعیف‌تر 28 ساله، این دیگه حد اکثره. مبارزه اجتماعی میکنن، ایشون تو حوزه آموزش و تعلیم تربیت اجتماعی هست، مبارزه سیاسی میکنه، در خانه جوریه که کار میکنه و برای فقرا خدمت به فقرا، در خانه یتیم ها و فقرا که از تعمیر میفرمان، بارها من دیدم که دست فاطمه مجروح بود از شدت کار و اینکه فرار نمیکرد از کار، عاشق تلاش بود، راحت طلب نبود، و در این حال که رو حق پای حق می ایسته تا شهادت، اعتراض و انتقاد میکنه، امر به معروف نهی از منکر انتقاد اجتماعیشون میکنه، ایشون تعلیم پای حق می ایسته، اما در روابط انسانی با اونایی که مخالفن، حتی با اونا حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماد که با اونا هم توهین نکنید، با اونا هم با محبت رفتار کنید، با اونا هم خدمت کنید، همین باعث میشه اونا تغییر جهت بدن، همون باعث میشه که اونا اصلاح بشن. پس روابط اجتماعی با طبقات مختلف معیارهاش مطرح میشه. اینم پس یک اصل از حضرت زهرا سلام الله علیها، احترام به انسان به ما هو انسان، خوشرویی و خوشرفتاری و محبت و لبخند به انسان، به همه انسان ها، ولو مسیحی یهودی مسلمون نیست، هر کی که هست. البته اینجا یک استثناء داریم به لحاظ نظری و یک استثناء به لحاظ عملی. استثناء نظری اون فرقه هایی هستند که دین و مذهب در واقع نیستن، مثل بهائیت و نمیدونم اینجور چیزا که اینا اصلا دین و مذهب نبودن، اینا توطئه هایی در درون دین علیه یک دین بودن و هستن، اونم نه با فردش، نه با اون شخص که قربانی اون مذهبه، با خود اون ایده باید مبارزه کرد، اون فرد رو باید هدایتش کرد، با ایده باید مبارزه کرد. حضرت فاطمه فرمودن شما میتونید بگید که آقا من مسیحیت، یهودیت، مارکسیسم، لیبرالیسم، اینا همه این باطله، به این دلیل، این بخشش حقه، این بخشش باطله. لازمه حرف از زهرا سلام الله علیها که میفرمان بشرون فی وجه المعاند المعادی، حتی لبخند زدن به کسی که مخالف توست، این باعث میشه تو جهنم نری، جهنمی نباشی، با همه با محبت رفتار کنی. این معنیش چیه؟ یعنی تو با اون فکر غلط مبارزه کن، اما با اون شخصی که قربانی اون فکره حتی به او هم محبت کن. استثناش چیه؟ استثنا وقتیه که دیگه او دنبال گفتگو و بحث و چیزا نیست، دیگه وارد عمل میشه، سلاح برمیداره، حمله میکنه، قانون رو زیر پا میگذره، در واقع او تجاوز میکنه به حقوق جامعه اسلامی. آخ اونجا مجبوری باشت بجنگیم، اگر لازم شدم میجنگی، ولی حتی به شما بگم در روایات ما میفرمان که حتی ما وقتی که حضرت امیر میفرمودن، پیامبر میفرمودن حتی وقتی با دشمنی که با ما وارد جنگ شده داریم میجنگیم، ما به اون شخص کینه نداریم، برای خدمت به خود او با او داریم میجنگیم. این خیلی تعبیر عجیبیه، برای خدمت به تو داریم با تو میجنگیم. تو سیاهی قرار گرفتی، داری با نور مبارزه میکنی، این به ضرر خودت هم هست. اینا حالا من سوال میکنم، همین دو تا روایتی که من از حضرت فاطمه خوندم، اینا زیر و رو نمیکنه زندگی آدمو؟ لبخند زدن و محبت به همه، حتی کسی که باش مخالفی، با فکرش و حرفاش داری مبارزه میکنی، حتی به اویم ظلم نکن. فرمودن حضرت فاطمه، به اویم فرمودن خدمت، اویم قربانیه، به او کینه نداریم ما، او قربانیه. اما اگر او شروع کرد به مبارزه با حق، درگیر شد، او وقت ما باش میجنگیم، باش میجنگیم، کشته میشیم، میکشیم، در هر دو صورت هم بهشتی هستیم، احد الحسنیین. اما تا آخر هدف ما نابودی یک شخص نیست، هدف ما حتی نجات خود همو هم هست. در جنگ احد دیدن، در جنگ بدر رهبران بزرگ مشرکین به عهدشون اسیر شده بودن، اینا رو بسته بودن، بعد دیدن که پیامبر همونجوری که دارن رد میشن یه لبخندی بر لبشونه. بعد یکی از اونا گفت بله دیگه، بایدم بخندیم به این ذلت ما، حالا ما عزیز بودیم، همه کاره بودیم، شما کاری نه، حالا ما ذلیل شدیم، باید هم بخندی، یعنی داری ما رو مسخره میکنی. از پیامبر اکرم فرمودن نه، اشتباه نکن، اصلا خنده من به این دلیل نبود و معنیش این نبود، من به این نخندیدم که شماها ذلیل شدین، من به این خندیدم که من میخوام به شماها خدمت کنم، باید به زور به شما خدمت کنم. تعبیرشون اینه، باید شماها رو به زور ببرم به بهشت. خنده من برای این بود، نه که بخوام به شما تحقیرتون بکنم. حتی پیامبر اونجا فرمودن زنجیرهای اینا رو باز کنید، کی گفت اینا رو ببندید؟ و اونا گفتن که آقا اینا وقتی ما رو میگیرن به زنجیر میکشن، میزنن، چیکار میکنن، توهین میکنن. پیامبر فرمودن که ما این کارا رو نمیکنیم، تفاوت ما با اینا همونه، اونها معلمان ما نیستند، ما باید به اونها آموزش بدیم. و بعد فرمودن هر کدومتون که 10 نفر از مسلمان ها رو با سواد کنید، سواد خواندن و نوشتن بیاموزید، همین الان آزاد میشید، شرط آزادیتون گسترش علمه. خب این هم تعبیر حضرت زهرا که ما حتی با مخالف هم به قصد خدمت داریم چی میکنیم، با اون هم ما تا وقتی که او درگیر نشه، او سلاح بر نداره، ما با او هم لبخند میزنیم، البته با افکارش و حرفاش مخالفیم، حرفام نمیزنیم. پس اینم شاخصه دیگه انسانیت انسان. ببینید الان چقدر روابط انسانی، نه الان تو جامعه ما، حالا بعضیا میگن جامعه صنعتی شده اینطور بوده، من الان نه نفی میکنم نه تایید، زمینه که نمیخوام بگم نحوه زندگی لزوما و جبران عاطفه رو در یک جامعه کم یا زیاد میکنه، اما اجمالا یک درد بزرگ دنیا، یک دغدغه نگرانی برای انسانیت انسان‌ها اینه که روابط انسان‌ها از هم دیگه با هم دیگه ضعیف شده، گسسته در دنیا، همگرایی کم شده، دیگر دوستی، عواطف انسانی ضعیف میشه، هر کسی فقط به فکر خودش. تو روایت فرمود جامعه که هر کسی فقط به فکر خودشه، این جامعه پشت به مذهب، پشت به حقیقت الهی ایستاده. در جامعه دینی و الهی همه باید احساساتی باشن، نه احساسات حاکم بر عقل، ولی احساسات باید باشه در رفتارشون، در لبخندشون، نگاهاشون، مدام حال همو بپرسن، نگران هم باشن، سراغ هم دیگر رو بگیرن. پیامبر اگه یک روز می اومدن مسجد، می دیدن که بعضی از اصحاب مثلا یه نفر نیست، نماز رو مشغول نمی شدن، می پرسیدن فلانی کجاست، حالش چطوره، مشکلی براش پیش اومده، نیومده، مثلا کسی می گفت مریضه یا مثلا بدهکاره یا چی، پیامبر نمازو که میخوندن میفرمودن من دارم میرم دیدن فلانی، همین اصحابم راه میافتادن باهشون میرفتن. این دغدغه ای که فلانی چرا نیست، چرا نیامده، چرا ناراحته، محال. در روایت داره حضرت فاطمه میفرمودن رسول الله محال بود کسی رو ببینن که اخم کرده یا ناراحت، سرش در گریبانشه، تو فکر، و نپرسن از خودش یا از دیگران که فلانی مشکلش چیه، محال بود. خب از زهرا میفرمان که روابط انسانی، انسانیت یعنی همه با یک دیگر مهربان رفتار کنن، به هم توهین نکنن و اذیت نکنن و نگران هم باشن حتی اگر کسی ما رو قبول نداره. از خود بیگانه، از یک دیگر بیگانه فرمودن نشید، و غمگسار یکدیگر باشید. امام صادق علیه السلام فرمودند، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند که پدرم رسول الله فرمودند که انسان تشنه از آب سرد چه احساسی بهش دست میده؟ انسان با دیدن انسان، مؤمن با دیدن مؤمن، باید یک چنین احساسی بهش دست بده. یعنی وقتی به هم میرسید مثل آدم تشنه‌ای که سیراب شده، باید یک همچین احساسی به هم دیگه منتقل کنید تو روابط اجتماعی، دوستان، فامیل، بستگان، صله رحم، همکارها و اینا. اینا تعبیر از تزهراست و فاصله ما و امثال ما بنده با اینا چقدر زیاد. فرمودن اگه مؤمن باشید انسان کنار انسان آرامش پیدا میکنه، به هم آرامش میدید، از دیدن هم و حرف زدن با هم لذت میبرید. چون حسادت، کینه، حرص، خودمحوری تو بین شما نیست، همش محبت بنده ای به بنده ای برای خداست، خدمت به هم دیگه. شما حالا بررسی کنید چقدر از استرس ها، اضطراب ها، افسردگی ها، نگرانی ها، دلهره ها، قصه های ما به خاطر همین روابط غلط انسانیه، یعنی تنش هایی که با هم داریمه. اغلب این قرص های اعصابی که میخوریم، قرص های خوابی که میخوریم، بازم خوابمون نمیبره و انواع این چیزا، پناه میبری به عرفان های انحرافی، قلابی، خیال میکنی مشکل بیرون از خودته. یه عده میرن میخوان با شراب و قفلت و سکس و فلان سر خودشونو بند کنن، خودشونو فریب بدن. همه اینا حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان مشکل همه اینا کلیدش دست خودتونه. روابط انسانیتون رو با دیگران فرمودن الهی کنید، تلطیف کنید و خواهید دید که استرس و اضطراب نخواهد بود. همه چیز صمیمیته. باید بتونید با همدیگه راحت درد دل کنید، مشکلاتتون رو به هم بگید، از هم بپرسید مشکل تو چیست. و این یعنی تکامل در روابط اجتماعی در ذیل پرچم تربیت الهی. اینم یک روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها. چون بعضی‌ها میگن که آقا ما که از حضرت فاطمه چی نمی‌دونیم، چجوری ایشون الگو و فلان و اینا. بله، حضرت فاطمه هم کوتاه عمر کردن، هم سانسور شدن، هم محل دفنشون رو سانسور کردن، هم روایات ایشون سانسور شد. در این حال همین چند صد جمله، چند ده جمله‌ای که از حضرت زهرا سلام الله علیها مونده زیر و رو میکنه روابط انسانی رو در جهان. اینا پاسخ درست به اومانی، دغدغه های اومانیستی و فمینیستی و و و سایر اسم هاست. پاسخ های حضرت فاطمه به دغدغه های مارکسیستی سوسیالیستی، پاسخ دغدغه حضرت فاطمه به دغدغه های لیبرالیستی، برای همه اینا روایت هست از خود حضرت زهرا سلام الله علیها. پس اینم یکی که فرمودن آرامش و سکونت روحی اینجوریه. و وقتی پرسیدن که عرض کردم حتی با دیگراندیش، با یک مسیحی، با یک یهودی، امام باقر علیه السلام فرمودن که اگر با یک غیر مسلمان، با یک یهودی حتی نشستید تو مسیری، توی هواپیمای خیابونی دانشگاه، یک جایی با هم نشستید یک دقیقه، همون یک دقیقه با هم آشنا شدید، امام باقر علیه السلام فرمودن که تو همون مدتی که با یک غیر مسلمان هستید همنشین خوب و مؤدبی باشید و کاری کنید که وقتی اون مسیحی یهودی از شما جدا میشه خاطره خوشی از مسلمان و اخلاق انسانی مسلمان داشته باشه. این تعبیر حضرت باقر سلام الله علیه. و امام صادق علیه السلام، یکی از شاگردانشون از ایشون میپرسن آقا ما با کسانی که مسلمان یا شیعه هستن نیستن، شیعه نیستن، ما با اینا هم باید احترام بذاریم و خیلی رعایتشون بکنیم و اینا محلشون بذاریم یا نه؟ فرمودن که به ما نگاه کنید ما چه میکنیم، به اهل بیت نگاه، به فاطمه زهرا نگاه کنید که ایشون چه میکرد. ایشون با اخلاقش حضرت فاطمه خیلی از زنان مشرک رو مسلمان کرد، میرفت در خونه فقرا که مشرک بودن کمک میکرد و دعوتشون میکرد و اینا موحد میشدن. به فاطمه نگاه کنید، به ما نگاه کنید، چنان رفتار کنید که ما رفتار میکنیم. به خدا سوگند رهبران شما، یعنی ما، از بیماران کسانی که شیعه نیستن، مثلا اهل سنتن، ما رو قبول ندارن به عنوان امام، به عنوان حب اهل بیت دارن اما ما رو به عنوان امام و رهبر قبول ندارن. فرمودن ما از بیماران اونها عیادت میکنیم، در تشییع جنازه شون شرکت میکنیم، به نفعشون تو دادگاه اگر چیزی داریم شهادت میدیم، اگر امانتی پیش ما بگذارن رعایت میکنیم، وقتی مریض دارن به عیادتشون میریم، ضمناً پای اصولمون هم محکم ایستادیم، به اشکالات و انحرافاتشون هم سعی میکنیم جواب بدیم و اینها رو تو مسیر هدایت کنیم. پس کجا اخم میکنی؟ اون جایی که طرف شما آگاهانه داره با حقیقت و ارزش‌ها چی؟ مبارزه میکنه، مبارزه رسانه‌ای یا سخت افزاری یا نرم افزاری، مسلحانه یا هر چیزی. اونجا باید بله نهی از منکر، وقتی حرف میزنی طرف نمی نفهمیده باید آگاهش، وقتی میفهمه داره ادامه میده برای مبارزه با یک حقیقتی در عرصه عمومی، نه اینکه تو دلش چی میگذره، دلش چی میگذره به خودش مربوطه و خدا بیرون داره چه اقدامی انجام میده. اونجا نهی از منکر یکی از مراتبش، بعد از اینکه اول خوشرویی جواب نمیده، انتقاد میکنی، مؤدبانه دعوتش میکنی، اینا عیادتشون، عیادت رفتن هم یه جور نهی از منکر میتونه باشه. طرف مشکلی داره، شما میری عیادتش، خودش میفهمه که این آمدن تو به مفهوم اینه که اون کارت غلط بود. از خوشرویی و چه و صحبت و استدلال و منطق شروع میشه، بله یه وقتی هم میرسه به اخم. اون وقتی که کسی داره آگاهانه برای گسترش یک فساد یا انحرافی داره تلاش میکنه در سطح عرصه عمومی و جامعه. چون شما برای نهی از منکر که نباید بری کشف منکر کنی، یا آقا اینقدر میگردم تا یک منکری پیدا کنم بعد نهی از منکرت کنم، این خودش حرامه. این جستجو دنبال منکرات شخصی کسی تو حریم خصوصیش خودش بزرگترین منکره، یک حرام قطعیه. اما وقتی طرف از حریم خصوصی کشید به کشون به حریم عمومی، تو حریم عمومی تو عرصه اجتماعی داره با یک ارزش اخلاقی الهی حقیقتی با شریعت داره مبارزه میکنه، یک فسادی رو میخواد ترویج کنه، گناهی رو شایع کنه، توجیه تئوریک کنه، روشن فکریش کنه، اونجا بله خوشرویی منطق اینا، بعد میرسه به مرحله که باید باش اخم کنی، جلوش بیستی، بهش اعتراض هم بکنی. اما وقتی که کسی وسط قربانیست، این راهش رو حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن ما به این شیوه عمل میکردیم و میکنیم. در برابر البته کسانی هم که ادامه بدن به تخلف و خیانت عمدی میکنن، وقتی که جواب سلامشون هم حضرت فاطمه، مواردی هم دارن که کسایی بعضی از زهرا هر کار میکردن تاثیر نداشت، طرف سلام میکرد از فاطمه جوابش رو نمیدادن و کار حتی به جایی رسید که ایشون صریحا سخنرانی کردن علیه اونا در محفل عمومی. یه روایت دیگه هم عرض بکنم بعد برم سراغ بخش دوم. البته دو بخش داره، این یک دعایی است از حضرت فاطمه و یکی هم آداب ایشون در دعاست. ایشون فرمودن که از خدا وقتی که اون چی که از خدا میخوام برای خودم و برای همه، یکیش اینه، اسالو که از خداوند میخوام، خدایا از تو میخوام، از تو خواهش میکنم، اسالو که خشیتک، خدایا از تو خواهش میکنم که دغدغه اصلی من بشه دغدغه تو. هر کاری که میکنم و هر چی میگم یا نمیگم، مسئله اصلی من خدایا تو باشی. از تو خواهش میکنم این خشیت رو، این دغدغه خدا این رو در من نهادینه کنی، فی الغیب و الشهاده، در باطن و در ظاهر، درون و بیرون، در حریم خصوصی و حریم عمومی، همه جا در همه رفتارم من نسبت به تو خدایا خشیت داشته باشه. یعنی حواسم در درجه اول به تو باشه، نگران این باشم که رابطم با تو خراب شد یا نشد. ول عدل فی القذب و رضا، اینم روایت دیگه از زهرا تو همین بخش دیگه تعبیرشون تو این روایت. خدایا من از تو میخوام چه وقتی عصبانی هستم، چه وقتی خوشحالم، در همه حال ملاک سخن گفتن و تصمیم گرفتن من فقط عدل و عدالت باشه، رعایت حقوق. چه وقتی عصبانیم، ناراحتم، و چه وقتی خوشحالم، من منافع شخصی و احساسات افراطی خودم رو حاکم نکنم بر اعمالم و بر سخنانم. چه وقتی راضیم، چه وقتی ناراضیم، من طرف عدالت بایستم، من به حقوق احترام بگذارم، حق تو را و حق مردم رو درست رعایت کنم. حضرت فاطمه اینو از خدا میخواد، یعنی عدالت درونی که زیربناست برای عدالت اجتماعی. یعنی میدونید چرا ما تو عدالت اجتماعی به مشکلات برمیخوریم؟ برای که هم گوینده هم شنونده، هم آمر و هم مأمور، بسیاری اوقات عدالت در درون خودمون نداریم. وقتی من خودم عادل نیستم، یعنی عدالت رو در درون، در سرزمین درون خودم حاکم نکردم، چطور میتونم در جامعه عدالت ایجاد کنم؟ این تعبیر، تعبیر بسیار مهمی است از حضرت فاطمه که العدل فی الغضب و الرضا. بدون عدالت درونی، یعنی عدالت عقلانی و اخلاقی در احساسات و رفتار درونی، حضرت زهرا میفرمان امکان نداره در بیرون بتونم عدالت رو اجرا بکنم. اون چه که از تو خدایا میخوام، در هر حالتی که قرار دارم، من در برابر هر حقی گردن خم کنم، تسلیم حق باشم، در هر شرایطی، این حق علیه من باشه یا له من، من شاد باشم یا ناشاد، من هیچ قدمی در مسیر ناحق تجاوز به حقوق کسی بر ندارم. اینم دغدغه دیگه انسانیت از منظر حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمودن خدایا از تو میخوام، از تو خواهش میکنم خودم تربیت بشم و بر رفتار خودم رو درست مدیریت کنم، همیشه تابع حقوق باشم، چون از کوزه برون همان تراوت که دروست. بنده غیر عادل نمیتونم عدالت رو تو جامعه نشر بدم. این پیام حضرت فاطمه سلام الله علیها است. اینه که میگن شرط حاکمیت یکیش چیه؟ تقوا و عدالت. یعنی آدمای بی تقوا و آدمای فاسد رو و ظالم رو نگذارید تو حکومت وارد بشن، برای که آدمی که فاسقه فاسده این نمیتونه عدالت اجتماعی رو حاکم کنه، این تو جامعه بیشتر فساد و ظلم خودش رو تعمیم میده و تکثیر میکنه. این تعبیر از زهرا سلام الله علیها که یکی از دعاهای ایشون بوده، یعنی نهادینه کردن عدالت در درون و نوسانات زندگی و خوشی و خشم باعث نشه که من حق رو نبینم، فقط منافع خودم و ارضای خودم رو ببینم، و الا ادعاها همه پوچ خواهد بود، چون که حرفای ماها خیلی وقتا پوچه. نگاه به این مسئله و آدابشون هم در دعا، باز توجهشون به انسانها که حتی وقتی در خلوت خودش فاطمه زهرا با خداوند خطاب میکرد و عرض میکرد، امام حسن علیه السلام در دوران کودکی میفرمودن خاطره دوران کودکی من همیشه این بود که نیمه شبها مادرم که بلند میشد به نماز میستاد، اولا اونقدر میستاد که میدیدم پایشون ورم میکنه گاهی و دست به دعا و قنوت، و توی نماز و دعاهای شبانش ایشون میدیدم یکی یکی شروع میکنه همه رو اسم میبره، اونا هم خبر ندارن به خدا، و مادرم از خدا خواهش میکرد که خدایا مشکلات اونو حل کن، او رو در دنیا چه بشه در آخرت چه بشه، خدایا فلانی فلانی فلانی، اینقدر اسم میبرد. رأیت امی، امام حسن علیه السلام، رأیت امی فاطمه، بارها شبها نیمه شبها بیدار میشدم مادرم رو میدیدم، قامت فی محرابها، تو اون بخش جایی که نماز میخوند ایشون میدیدم ایستاده، لیلت جمعتها، شبهای جمعه به خصوص که تا سحر بیدار بود، فلم تزل راکعتا ساجده، تا صبح یا در رکوع بود یا سجده، حتی تذه عمود الصبح، تا وقتی که آسمان روشن میشد. بعد امام حسن علیه السلام کودک بودن، میگن من چند سالم بیشتر نبود، ولی دقت میکردم ایشون تو دعاهات زیر لب چی داره میگن. سمعتها تدعو، میدیدم که ایشون داره دعا میکنه برای کی؟ للمؤمنین والمؤمنات. همینطور اسم مردان و زنانی رو میبره که بعضیشون ما میشناسیم بعضی رو نمیشناسیم، هی از خداوند میخواد که خدایا فلانی، خدایا اون، خدایا این، خدایا فو، که اونا اصلا خبر نداشتن مادر من داره برای اونا دعا میکنه. و بعضی از اینها با ما مخالف بودن، اونا رو هم دیدم داره دعا میکنه ایشون. و تسمیهم، اسم میبرد یکی یکی اینا رو، نه اینکه کلا خدایا همه رو ببخش، اسم اینا رو یکی یکی می آورد. و تکثر الدعاء لهم، دعا برای اونا رو زیاد دعا میکرد. ولا تدعو، اینش جالبه، ولا تدعو لنفسها به شی، آخر از همه هم اسم خودش رو نمی آورد، برای خودش هیچی نمیخواست. یعنی حتی امام حسن میگن مادر ما فاطمه که دختر اون موقع دختر 16 17 ساله 18 ساله، نصف شب تو شبهای جمعه تا طلوع صبح در رکوع و سجده یکی یکی آدم ها رو اسم میبرد، برای اونا از خدا میخواست چیزی به نفع اونا و برای خودش هیچی نمیخواست. گاهی اون آخر آخر سریع اسم خودش رو میبرد. که من یه وقت پرسیدم، که از مادرم پرسیدم، شما از همه یاد کردید، از همه، حتی کسایی که شما رو اذیت کردن و میکنن، چطور خودتون چی؟ فرمودند که الجار سمت دار، نخست دیگران پسانگاه خود ما، اول همسایگان بعد خانه. اینم نگاه، اینم پاسخ از فاطمه سلام الله علیها به دغدغه های اومانیستی. چه نگاهی بالاتر از این به انسان و انسانیت انسان؟ بیرون میگه لبخند با همه، خدمت به همه، تو خلوتم میگه دعا برای همه. پس اون نگاه از فاطمه به مسئله کرامت زن، که اگر میخواید بفهمید یک جامعه چقدر الهی است، ببینید حرمت زن، احترام زن تو جامعه چقدر رعایت میشه، کرامت زن. در باب انسانیت هم این مسئله است. خب اگر من بخش دوم عرایزم که میخواستم، یعنی بحثای راجع به بعضی از دغدغه های فمینیستی بکنم، میخواستم شروع کنم. اگر وقت دارم که شروع کنم و فکر میکنم پاسخ سوالات زیادی از دوستان توی بحث هست. اگر وقت ندارم یا برنامه تون به هم میخوره که من دیگه از این بخش دوم که بخش مهمی هم هست البته صرف نظر کنم. خیلی خوب، خوبه، این خوبه. بس بخونید من یاد داشتم بگونم. سوال اول که حضرت فاطمه 1400 سال پیش بودن به حالا چه؟ خب من همین سه تا روایتی که خوندم به نظرتون اینا مال 1000 سال پیش بود یا مال الانه؟ این سه تا روایت که از حضرت زهرا خوندم چی بود؟ کرامت زن علامت شرافت یک جامعه و مرد است. دومیش چی؟ خودت مشکل بنداز برای خدمت به دیگری، ها، خدمات اجتماعی. سوم چی بود؟ محبت و لبخند با همه، حتی کسی که با تو مشکل داره. حالا سوال، اینا مال 1400 سال پیشه، مال الان نی؟ بله؟ اون دوستی که پرسیدن من ازشون بپرسم. کی پرسید؟ نه ترس، کاری نداره. خب حالا پس پاسخ خودشونو گرفتن. ببینید ما اساسا در باب سوال دیگه هم هست؟ ما اساسا ببینید در باب الگو گرفتن از انبیا و اهل بیت اولیاء خدا با توجه به فاصله زمانی و شرایط به این نکته توجه کنید. در رفتار و سبک زندگی اولیاء خدا یه بخشایی است که زمان و مکان نمیشناسه. بخشی از حقوق است، بخشی از اخلاقیات، اعتقادات. مثلا شما بگی آقا توحید یه عقیده بوده مربوط به 1400 سال پیش، الان دیگه میتونه مثلا عالم به جای یک مبدأ و معاد چند تا داشته باشه. راجع به اخلاق بگی یه زمانی حسد بد بوده، حالا دیگه پیشرفت کردیم حسادت خیلی خوبه الان. یک زمانی مثلا چه، نه اینجوری نیست، تمام اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی، اخلاق عوض نمیشه. کلیات و مبانی اخلاق، غایات اخلاق عوض نمیشه. بله ممکنه تزاحم موارد اخلاقی با هم پیش بیاد، اون مال الان نیست، همون زمان هم پیش می آمد. همون زمان هم گاهی در عمل رعایت یک ارزش با رعایت یک ارزش دیگه هر دو همزمان ممکن بود نشه. اونجا هم باید می دیدی کدوم مهمتره بر اساس نقل و عقل. پس یه چیزایی به زمان ربطی نداره، اما یه چیزایی مربوط به زمان و مکانه. فرض بفرمایید که رو روش کار، رو مثلا راجع به آرایش کردن، این که زن و مرد حالا هر کدوم به حسب خودشون در حریم خصوصی چگونه باشن، در حریم عمومی چطور باشن، یک اصل ثابتیه، چون آثار اجتماعی و جنسی و اخلاقی و روحی و مادیش در حفظ خانواده یا فروپاشی خانواده و و و همه جا و همیشه یکیه. هر جای عالم شما میرید مسئله صله ارحام، ارتباط با فامیل و خویشاوندان، همه جای خوبه با رعایت ضوابطش همیشه خوبه. اصلا اگه نباشه من شما سوال میکنم چطوری شما یک شعری مال 2000 سال پیش یک شاعر چینی گفته، نه زمانش نه مکانش نه هیچیش با ما اصلا نیست، ولی وقتی شعر رو میخونید لذت هم میبرید. چرا؟ حالی که یک مشترکات انسانی داریم، زمان و مکان نمیفهمه. چرا الان شما فیلمی که مثلا تو غرب تهیه شده یا تو نمیدونم ژاپن و کره درست شده فیلمو نگاه میکنی، او میخواد، او میگه این فیلم من مثلا طنزه، خب شما هم خندت میگیره برای چی؟ او میگه که این مثلا تراژدیه، شما هم اشکت میاد برای چی؟ همه مشترکاتی دارن انسان ها، ثابتاتی است و مشترکاتی است. این شرق و غرب نمیشناسه، قدیم و جدید نمیشناسه. اون احکام ثابت اسلام چی هن؟ اخلاقیات ثابت اسلام مربوط به بعد ثابت انسان هن. اما یه جاییش تفاوت میکنه. فرضاً یه جایی یه وقتی تو اونجا مثلا میخوان زینت بکنه، مثلا حنا میزده، رنگ طبیعی. حالا مثلا رنگای دیگه آمده، حالا شما بگی که ما باید عیناً همونطور، یا اونا چون مثلا در یک جامعه خاصی زراعت میکردن، نوع یه سری آداب خاص بوده بینشون، یا یک سری لباس خاصی میپوشیدن. آیا الان ما باید عیناً همو باشیم یا نباشیم؟ کدوماش مستحبه، کدوما واجبه، کدوما اصلا حکمی نداره؟ پس تشخیص این، ما الان میگن حضرت فاطمه الگو، معنیش نیستش که ما باید بریم، چون اینا تو یک جامعه 1400 سال پیش طبیعتا تو عربستان جامعه قبیله‌ای ها و کار شبیه روستایی و ایناست، ما هم باید بریم حتما به اون سبک زندگی بکنیم. مثلا در روایت داره پیامبر فرمودن که من بعضی کارا رو تا آخرم ترک نمی کنم، یکی دوشیدن بز با دست خودم. منظورشون چیه؟ این کار طبقات به حساب مثلا عادی و خانواده های فقیره دیگه، آدمی که مهم میشه و اشرافی نه دیگه، این نمیره خودش که گوسفند یا بز بدوشه. پیامبر میفرمان من تا آخر، یکی دوشیدن بز به دست خودم، یکی سلام کردن به کودکان قبل از اونها، احترام به کودک، چون در روایت داریم که به کودکان مثلی که با بزرگترها احترام میگذارید احترام بگذارید، اما به زبانی که اونها میفهمند با اونها حرف بزنید، یعنی حرفای گنده گنده نزن، اما احترام مثل گنده ها بهش بذار. تو روایت ما داریم که حتی ما روایت من دیدم که پیامبر اهل بیت جلوی پای کودک بلند شدن، فرمودن احترام بذارید بهشون، بذارید از اول اینا احساس کنن که فقط آدم، مثل آدم بزرگان قدشون کوتاه‌تره. اما وقتی با اونا حرف میزنی باش بازی هم، همین پیغمبر با همینا بچه‌ها بازی میکرد مثل خودشون، حضرت امیر اهل بیت همشون اینا رو دارن. خب پس ببینید چی ثابته چی متغیره. اینا البته حرف زدنش آسونه، عمل همه اینا که گفتم و میگم سخته. حالا یه کسی بگه من میخوام اقتدا کنم به پیغمبر، میگیم چه جوری؟ میگه باید بریم الان یه بز بخرم ببرم تو آپارتمان، هر روز صبح بز رو بدوشم تا به سنت پیغمبر عمل کرده باشم. اصلا پیغمبر منظورشون این نیست. اونجا تو اون شرایط دوشیدن بز تو اون جامعه یه معنایی داره، و اون که آقا من متکبر نیستم، مثل برده ها، مثل طبقات پایین. حالا شما برای اثبات این مفهوم لازم نیست بز ببری تو خونت بدوشی، حالا صد تا کار دیگه هست که باید انجام بدی. نوع ماشینی که سوار میشی، طرز رفتن و آمدن، طرز نگاه کردنت با بقیه، حرف زدنت، اینو بگیر. راجع به حضرت زهرا، آقا ایشون فرمودن که ما مثلا تو خونمون اینجوری، خونه ما کلش دیگه اتاق بوده، دو تا اتاق بوده، چیکار میکنیم چیکار میکنیم، حالا ما باید عینن اون کارو بکنیم. خیر، اما اون چی که پیام میگیری ایناست. پس این الگو بودن فرازمانی است به این معنا. فرمودن این که مسئله اطاعت از مرد که زن برای خروج از خونه اذن بگیره، پس این چی میشه؟ ببینید احکام رو باید درست، یک درست دقیق، دو جامع در کنار سایر احکام حقوق، همه رو باید با هم دید. زندگی اسلامی همین زندگی که حضرت امیر فرمودن در تمام زندگیمون من به فاطمه یک دستور ندادم، و ایشون هرگز بدون، وقتی میدونست، همیشه میدونست من مثلا الان چی نیازیه چه بحثیه، ایشون هرگز بدون، یعنی منتظر یه عمل، خود ایشون اصلا این کار رو هر کار انجام میداد. ما هیچ وقت با هم چیزی ندادیم. این سبک زندگی اسلامیه، دستور ندادن به هم دیگه. من تو زندگی امام خوندم خاطرات امام که در تمام زندگیش یک بار به خانواده‌اش نگفته حتی مثلا یک لیوان آب برام بیار، هیچی نخواسته، هیچ وقت هیچی نخواسته. اما یه وقت بحث دیگه‌ای پیش میاد، مسئله اذن شوهر در مورد همه مسائل نیست، در باب یه حقی از حقوقی است که وقتی ازدواج میکنن زن و مرد نسبت به هم یه حقوق مشترک دارن، یه حقوق متفاوت، بس تفاوتش مربوط به تفاوت‌های جسمی و روحی و تقسیم مسئولیت‌هایی که توی خونه میشه. خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، اگر برداشتی به این بکنی که اینجا یه پادگانیه و یه دیکتاتوریه و من باید اجازه بگیرم که میخوام برم بیرون یا نه، هر جا میخوام برم و او میتونه هر جا دلش میخواد اجازه بده یا نده، چون این برداشتی از این روایت غلط است، به دلیلی که روایات زیادی بر ضد این مضمون ما داریم. مثلا یک روایت عرض بکنم، پرسیدن آقا میخوان یه غذایی بخورن، مثلا مرد میگه که فلان غذا رو میخوام، خانمش میگه نه ما اون غذا رو میخوایم امروز بخوریم، یه مرد مؤمن چطور مردیست؟ فرمودن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که المؤمن یاکل به شهوت اهله. مؤمن کسیه که ببینه همسرش و بچه‌هاش خانومش و اینا چی میخوان، خودشو با اونا تطبیق بده. غذایی که میخوان ببینه اونا چی دوست دارن. این علامت مؤمنه. مرد مؤمن مردی است که اشتها و تمایلات خودش رو بر زنش تحمیل نکنه. بعد فرمودن والمنافق یأکل اهله بشهوته. منافق کسیه که همسرش و زنش و خانواده‌اش رو مجبور میکنه طبق میل او زندگی، میگه اینو باید بخوریم، الان باید این کارو بکنیم. پیامبر فرموده این منافقه. خب پس ببین، شما روایت اذن شوهر رو میبینی، حتما اینم باید ببینی، اینا همه رو باید کنار هم ببینی. پس این مسئله اذن شوهر چیست؟ این مسئله در مواردی است که یکی از حقوق مسلم مرد در خطره. حالا این حق میتونه حق اعتماد به زنش باشه، حق تمکن جنسی باشه. مثلا مرد نیاز جنسی پیدا کرده و در این لحظه احتیاج داره که با همسرش باشه، بعد زن بگه که من به این نیاز تو و به این حق تو کاری ندارم، من الان با دوستم قرار دارم، میخوام برم بیرون، این نباید کارو بکنه، چون داره یه حق مسلمی که همسرش داره ای رو داره زیر پا میگذاره به خاطر یه حقی که مسلم نیست. و بعد آثار این کار، مثلا اصلا مورد این روایت در اصلی که در مباحث فقهی میشه یکیش اینه که وقتی که مردی نیاز جنسی داره و میخواد با همسرش باشه، اگه در اون لحظه تو همسرش بلند شه بگه من میخوام برم فلان جا مهمونی، میخوام برم فلان جا، میخوام فلان کارو، میخوام برم بازار و این حرفا، وقت اونجا آثاری داره. این مرد وقتی که نیازش تأمین نشد، در نوع رفتارش با تو اولا اثر میذاره، ثانیا این مرد به گناه میفته، یعنی میره بیرون با زن دیگه ای دنبال رابطه دیگه ای خواهد افتاد. در هر دو صورت صدمش به خود تو، یعنی به خود زن خواهد خورد. یک موردش مثلا اینه، اذن شوهر. یه مورد دیگه مثال بزنم اینا روشن بشه، تک روایت گزینش نکنین، همه روایات رو، همه احکام اسلام رو، اخلاق و احکام و همه رو با هم ببینین. ما در روایت داریم از یک طرف کسی، زنی میخواد بره دیدن فامیلش، پدرش اینا، مثلا حتی پدرش مثلا بیماره یا چیزی، میخواد بره، شوهرش میگه نرو. بعد میپرسن چی بوده اینا، میگن که این هر وقت میره خونه مادرش با نمیدونم مثلا دختر خالش و دختر همش اینا میشینن، هر وقت میره اونجا بر میگرده تو خونه ما یه دعوایی را میندازه. و الان این، من میدونم الان که میره اونجا با اون فرد و اون فرد میشینه، وقتی برگرده ما امشب دوباره دعوا و کدورت داریم و باز تا چند روز تو خونه ما تنش خواهد بود. خب حالا ما در یک موردی شبیه این، دو سه تا روایت شبیه همین موضوع در حال یا این مورد یا شبیه ما مواردی داریم، دو تا چیز از پیامبر اهل بیت نقل میشه، هر دوش هم درسته، با هم هم تعارض نداره. یکیش خطاب به مرد، یکیش خطاب به زنه، برای حفظ محبت و رابطه زن و مرد. خطاب به مرد میفرمان که اگر نگذاری که همسرت مثلا پدرش مریضه یا فلان جا بره بگی که نه من راضی نیستم نرو، تو خلاف اخلاق اسلامی عمل کردی، بی تقوایی کردی. خطاب به زن چی میگن؟ زن آمده به پیامبر میگه که پدرم مریضه، میخوام برم عیادت پدرم، شوهرم میگه من راضی نیستم و اگر برم، پیامبر فرمودن اگر بری چی میشه؟ گفت اگر برم ما رابطه‌مون با شوهرم خراب میشه. پیامبر فرمودن نرو، نرو، عیادت از پدرت تو این شرایط واجب نیست، اصلا واجب نیست، ولی حفظ خانواده و حفظ رابطت با شوهرت چیه؟ واجبه. خانوادت نباید از هم بپاشه. ببین کدوم مهمتره، رابطت تو با شوهرت خراب کنی یا ای که پدرت هم میدونه چرا نرفتی، الان نری عیادت بعدش بشه. پس ببین در روایات ما خطاب به مرد یه چیزایی میگن، خطاب به زن یه چیزی میگن. به مرد میگن طبق میل زنت زندگی کن اگر مؤمنی، اگه منافقی او رو مجبور کن طبق میل تو زندگی کنه. ولی به زن چی میگن؟ میگن اطاعت کن، همراهی کن، نگذار رابطت با شوهرت خراب بشه، خانواده رو حفظ کنید. مسئله که 100 درجه اهمیت داره، قربانی یک مسئله که 10 درجه اهمیت داره نکن. پس اذن شوهر رو اگر کسی به مفهوم دیکتاتوری مرد و طاغوت، تسلیم به طاغوت بدونه، خلاف همه تعالیم اسلامه. اگر اما به این مفهوم بگه که یه حقوقی شوهر داره و زن در تزاحم بین این که این حق شوهرش یا این رابطه خوب با شوهرش رو حفظ کنه یا این رو قربانیه، این که یه مهمونی میخواد بره یا عیادت مریض میخواد بره یا نمیدونم تو یک جلسه سخنرانی میخواد بره، خب خودت عقلت به چی میگه؟ عقلت به تو چی میگه؟ کدوم مهمتره؟ شرع به چی میگه؟ محاسبه کن ببین چی به دست میاری با این کار، چی رو از دست میدی. پس این مسئله احکام رو درست متوجه بشیم. حضرت زهرا سلام الله علیها زن در عرصه علم و سیاست و جهاد و خدمات اجتماعی و انفاق و فداکاری حتما با حفظ عفت و کرامتش طرزی حرف بزنه. حضرت فاطمه زهرا صداش زنانه است ولی جوری حرف زد سخنرانی کرد که تمام اصحاب پیامبر و بزرگان موافق و مخالف بدناشون لرزید و اشک می‌ریختن، منفعل شدن. اما اون که حضرت زهرا چرا گفتن تا میشه مرد تو رو نبینه تو هم مرد رو نبینی؟ برای که اختلاط رفت و آمد و گفتگو شوخی مرد و زن پسر و دختر نامحرم شروعش ممکنه واقعا هم بی‌غرض باشه ولی پایانش بی‌غرض نیست. بله؟ شروعش هم به قول ایشون همه جا نیست، بعضی جاها البته بعضی ها هست ولی بعضی ها به قول ایشون شروعش هم بی‌غرض نیست. خب تمام کنیم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله. حیف این بحثای فمینیستی که براتون آماده کرده بودم. متشکرم.